بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اون که تفرع اسما و صفات و تعینات را بر ذات و وجود واحد لا به شرط مقصنی ذکر کردن، پرداختن به اشکالاتی که ممکنه بر این قسمت از نظریه عرفا وارد باشه. عارف که معتقد است که به وجود واحد به نحو لا به شرط مقسمی، با اینکه این سخن را میگه، در این حال میگه که ما شؤونات و عرض شود که تعیناتی برای اون ذات وجود داره. اینجاست که به این نظریه 6 اشکال وارد شد که 4 اشکال اشکالات رئیسیه و اساسی بود. اولین اشکال این بود که بنابر وحدت حقه حقیقیه به نحو لا به شرط مقسمی، جایی برای امکان باقی نمیمونه. برای اینکه شما معتقد شدید به یک وجود واحد به نحو لا به شرط که همه هستی زیر پر اوست، همه هستی و غیری برای او قائل نیستید، و غیری هم که شما تصویر میکنید ماهیات و نسب و اضافاتی است که در حقیقت معدومند. پس در حقیقت اشکال این بود که شما اون چه که بنابر نظریه وحدت حقه حقیقی و لا به شرط مقسمی باقی میمونه، یکی اون وجود واحده و یکی هم اسما و اعیان ثابته و ماهیات، اعیان ثابته و ماهیات سامنه کنم. این دو چیز شما در تصویر کردید. این وجود واحد که واجب و نحو لا به شرط مقسمی و جای چی نداره، این هم که معدومه، چون گفتید که ماهیات، گفتید ماهیات و اعیان ثابته به ماهیه چیزی نیست. توجه کردید؟ وقتی که ما اعیان ثابته و ماهیات به ماهیه، اینم که معدومه، عرض شود که ماهیات موجوده هم که شما قائل نیستید. قائل هستید که وجود یکیه، این ماهیات دیگه موجود نیستن. فرق شما با فلاسفه اینه، ماهیات موجوده هم که باز معدومه، یعنی معتقد نیستید، معتقد نیستند. وقت سوال این بود که امکان یک حقیقت، حقیقتی است که در عالم نمیشه اون رو انکار کرد. هر جوری عالم رو تفسیر بکنید، به هر حال خود شما دارید میگید که امکان رو میپذیرید. این امکان، موضوع این امکان کدام از اینا هستن؟ این اشکال اول بود. اگر بگید موضوع اینه که این معناش اینه که وجود واجب دیگه نداشته باشه، هم با اصل وجود بشه ممکن، بگید اینها هستند، اینم که چیزی نیست، بگید ماهیات موجوده، اینم که فرض اینه که شما اینو قبول ندارید. فلاسفه هستن که قائلن که ماهیات ما وجود، حالا یا به نحو تبایان یا به نحو تشکیکی، ماهیات موجودند، در حالی که شما قائل نیستی. پس امکان کجا میره؟ این اشکال اول بود که به دنبال اون وقت اون اشکال دوم اینها مطرح میشود. از به ترتیب ما اون 6 اشکال را میگیریم و یکی یکی ترتیبی که خود ایشون وارد شدن به پاسخهای اون میپردازیم. در پاسخ به این اشکال اول عرض شود که در حقیقت سوال این میشه که اصلا روح این سوال هم میدونید یک امر، اون هفته عرض کردم که روح این اشکالات اینه که چطوری شما این جهان را، هستی را، این موجودات، همین تعینات را تفسیر میکنید، بالاخره هستن یا نیستن. اون هفته یادتونه دیگه عرض کردم، گفتم اون بزنگاه اصلی این است که عارف به این سوال پاسخ بده که بالاخره این آسمان و زمین و درخت و دیوار و ملائکه و جن و انس و اینها هستند یا نیستند. نمیشه که بگیم نه هستند نه نیستند، یا باید بگید هستند یا باید بگید نیستند. سلام علیکم. روح اشکالی که اینجا مطرح هست، چند تا از اشکالات روحش اینه، روح این اشکالات اینه که ماهیات و جهان به اصطلاحی که ما داریم، این جهان با همه تنوعی که داره، این سوال اینه که موجودون ام لا؟ اینو باید شما جواب بدید. اگر بگید موجود نیست، همونطور که تصریح با اون کردید، که اون وقت جایی برای امکان باقی نمیمونه. اگر بگید موجوده، میشه چی؟ نقض اصل مبنای عرفانه، که مبنای عرفان بر وحدت مقسمی، لابشرط مقسمی است که غیری برای اون نیست. روح این که میگیم که امکان جاش کجاست، امکان بر چی عارض میشه، جایگاهی نداره رو دیدگاه شما، یا اقتضا اشکال دوم بود، اقتضا اینجا معنا نداره، و اون اشکالات بعدی، روح اون دو سه تا اشکال یا سه چهار اشکال اینه که شما با این تنوع عالم و هستی و جهان و اینها چه میکنید؟ آری یا نه؟ هستن یا نیستن؟ این چون روح سؤاله، ما هم باید به اون نقطه اصلی پاسخ که در کلمات ایشون و دیگران هم آمده اشاره بکنیم. ببینید، ما از شود که به این نکته، دو تا نکته را من به عنوان مقدمه، در مقام مقدمه دو نکته را عرض میکنم. یکی از شود که یک تحلیلی راجب مجازه، ببخشید، حالا راجب انتزاعیات، همونطور که ملاحظه کردی در فلسفه ما اشارت که وجودات دو نوع داریم، وجودات حقیقی داریم، وجودات انتزاعی داریم. وجودات انتزاعی همون معقولات ثانیه فلسفی است. معقولات ثانیه فلسفی اشارت که وجودش همون حالت انتزاعی است، که چیزی جز منشأ انتزاع نیست. توجه کردید؟ وقتی که شما میگید که حدوث، قدم، بالایی، پایینی، نمیدونم امثال اینها، این نحوه وجود اینها انتزاعی است. انتزاعی یعنی انهاء الوجودن اینها. اونی که در خارج ما داریم اینه که انهاء الوجوده. نحوه وجود و طور وجود هست و نیست. توجه کردید؟ هست و نیست. نمیشه گفت نیست، نمیشه گفت هست. توجه کردید؟ هست به وجود منشأ انتزاعش، نیست به وجودی که بخواد خودشو چیزی فرض بگیرید. این یک چیزیست که قبلا هم بهش اشاره میکردیم، که در عالم و جهان ما وجود رو تقسیم میکنیم به وجود حقیقی و وجود انتزاعی. وجود انتزاعی میشود گفت هست به منشأ انتزاعش، میشود گفت نیست یعنی به حیاله ما به ازایی نداره. همه مفاهیم انتزاعی و معقولات ثانیه فلسفی وجود خارجیشون در ذهن بله چیز مستقلی است، ولی در متن خارج نحوه وجود، طور وجود، تعین وجوده. و اگر سوال بشه که این مفاهیم معقولات ثانوی یا مفاهیم انتزاعی هستند یا نیستند، به لحاظ هستن یا نیستن، میگیم که در عالم خارج اگر هستن به وجود منشأ انتزاعشان، و نیستن یعنی به حیاله ما به ازای مستقل نداره. با دو اعتبار فرق میکنه و دیگه ارتفاعی نقیزه اینم نیست، اجتماعی نقیزه اینم نیست، که هم میگیم هست هم میگیم نیست. این یک مثال که ما با توجه داشته باشید. این مثال را اگر بخوایم، این یک مقدمه. یک نکته دیگه هم که در این مقدمه بهش توجه بکنیم مجاز عقلی است، که این مجاز عقلی را خود عرفان بهش چه میکنن و شارحان نظریه عرفان بهش اشاره میکنن در همین بحث های جایی دیگه. خود حضرت آقای جوادی حفظه الله و بزرگان دیگه هم رو این مجاز عقلی اشاره دارن. از شبت که البته مثال های دیگری هم قبلا گفتیم، مثل صورت مرآتی، اونا مثال 7-8 گفتیم برای این امور تعینات میزنن، ولی حالا این دو نکته رو از میان همه اونها خواستم مطرح بکنم. اما اونی که اینجا مهمه این بحث مجاز عقلی است. مجاز عقلی همونطور که میدونید مجاز لفظی داریم و مجاز عقلی. مجاز لفظی اینه که لفظ رو در غیر ماوضعله استعمال میکنیم، لفظ اسد را در حیوان مفترس به کار نمیبریم، در رجل شجاع به کار میبریم. این تصرفی در استعمال لفظی و وضعه. اما مجاز عقلی این است که یعنی تصرفی در معنا میکنیم و به خاطر عرشبت که علقهی که میان دو چیز هست وصف یکی را به دیگری نسبت میدیم. همون مثال بسیار مشهوری که در معانی بیان خوندید، نمیدونم شما معانی بیان چی میخونید؟ چی میخونید؟ متن معانی بیان چی خوندید شما؟ حالا شما چی خوندید؟ خب شما چی خوندید؟ مختصر. حالا من اینش فرق نمیکنه، همه اینا در هم مجاز عقلی در واقع اسناد شیء الی غیر ما هو له است. این مجاز عقلی است. اسناد شیء الی غیر ما هو له، این مجاز عقلی است. مجاز در اسناده، نه مجاز در استعمال و لفظ که بحث لفظیه. نه، ما میایم یک اسناد را از جایی به جایی دیگه منتقل میکنیم، بحث لفظ نیست، لفظ در معنای خودش به کار رفته. مثالی هم که براش میزنم، مثال چیه؟ مثال خیلی مشهورش جلال میزابه دیگه. وقتی که عرض شود که این جلال، یه وقتی میگیم جلال ما، وقتی میگیم جلال میزاب، خب اون واقعیتی که ما در خارج داریم اینه که این آب از این ناودان جاری میشه یا آب از رودخانه عبور میکنه. دقت کردید؟ منتها چون اونی که جاری میشه آبه، ولی چون این آب یک بستری میخواد، یک زمینه میخواد، با اون تماس داره، میاییم این جریان را که وصف آبه به غیر ما هو له نسبتش میدیم. خیلی هم این جا افتاده است و قشنگ هم هست. یکی از کارهای زیبایی که ذهن بشر میکنه همین استعارات و کنایات و به خصوص مجاز عقلیه. و مجاز عقلی در کلمات و اینها خیلی فراوان به کار میاریم، هم در قرآن، در همه زبانها وجود داره، که وصفی که برای این فاعله به دلیل اینکه اون فاعل با یک چیز دیگه ارتباط عینی و خارجی داره، این وصف رو از این به اونجا منتقل میکنیم. وقتی میگیم جرال میزاب، جرا را به معنای مجاز لفظی نیستا، که بگیم جرا به معنای یعنی وایساده متوقفه، این نیست. جرا یعنی واقعا جرا، منتها تصرفی در اون نسبت کردیم. میگیم فاعل این ماه، ولی چون ما در این رودخانه یا میزابه، این وصف رو میشه از اون به این یکی نسبت داد. از شاید که این بهش میگن اسناد شیء الی غیر ما هو له. اون وقت اینجا وقتی که اگر سوال بشه که بالاخره این میزاب و یک فلسفه و وجه واقعی هم داره، یعنی بی حساب و کتاب نیست، حتما ذهن ما مناسبتی بین میزاب و ما دیده. مناسبت اینجا هم حالت ظرف و مظروفی است، یک مناسبتی اونجا وجود داره که به اون مناسبت مجازن اون رو به اینجا نسبت میده. عرض شود که این واقعیت اسنادشه که ما جرا را تصرف مجاز لفظی نیست، میزاب هم همینطور، ما هم همینطور، ولی این جرا یک این جریان که وصف ما بوده مجازن به این نسبت میدیم، به دلیل اینکه این محل اون هست، به دلیل این رابطه‌ای که بین این دوتا هست. چون بین اینها یه رابطه هست، میشه وصف آن را به این نسبت داد. اون میشه حقیقت عقلیه، این میشه مجاز عقلی. این چیزیست که ما در خارج داریم. اسناد به غیر ما هو له هست و عرض شود که اسناد به غیر ما هو له هست و وجهی داره. دقیقا مثل این که در مجاز لفظی میگیم که در مجاز لفظی چی لازمه؟ وقتی میخوای لفظ رو از حقیق معنای حقیقیش به مجاز، به معنای مجازی چه بکنیم؟ یک علقه‌ای میخواد، یک علاقه‌ای باید بین اون معنای حقیقی و معنای مجازی باشه تا لفظ رو از اونجا به اینجا سرایت بدیم. دقیقا در اینجا هم یک علقه واقعی میخواد در مجاز عقلی، باید این دوتا با هم چه باشه. اگر علقه واقعی اینجا وجود نداشته باشه، اون وقت این مجاز عقلی دیگه پسندیده نیست، یک چیز غلطی میشه دیگه، حالت مجاز عقلی نداره. کما اینکه در مجاز لفظی هم اگر علقه نباشه و لفظ رو در این معنا به کار ببرن میشه چی؟ نه، یا میشه مشترک لفظی یا غلط. چون یعنی این دیگه در این که به کار میره، اگر رو اصول خودش در این به کار میره بدون ملاحظه نسبتی بین این و اون، این میشه خودش یک وضع جدیدی. اینجا البته دیگه اون جور چیزی نداریم، این میشه غلط دیگه، یعنی مجاز عقلی اونیست که یک حساب و کتابی درش باشه. که خب دقت ورزی های خیلی زیبایی در علم بلاغت در این زمینه ها انجام شده، در کتب مبسوط و مفصل خب به صورت خیلی اجتهادی این بحث ها تجزیه و تحلیل شده. عرض شود که حالا اگر ما این رو، این نکته را خوب، این دو نکته را به دقتی بکنیم، میتونیم برگردیم به اون سوالی که اینجا مطرح بود. سوالی که اینجا مطرح بود این بود که امکان چی شد. روح این سوال هم این بود که بنابر دیدگاه شما که وحدت وجود هستید، وحدت وجود هستید، غیر این وجود واحد لا به شرط مقسمی، بقیه چیزها که اسمش میگید اسماء است، صفات است، اعیان ثابت است و امثال اینها، هستند یا نیستند؟ هستند یا نیستند؟ اگر بگید نیستند، پس امکان کجا رفت؟ امکان سرش بی کلاه میمونه، جایگاهی نداره، موضوع و موصوفی نداره. اگر امکان میپره، اگر بگید نیستن امکان میپره و اصلا تعینات دیگه بی‌معنا میشه. اگر بگید هستند چی؟ اون نظریه وحدت شخصی اون از میان میپره. یا با دست از وحدت شخصی بردارید یا از تعینات و امکان این موجودات و اینها با دست بردارید. اینجاست که با توجه به این دو نکته ارشاد که حالا من قبل از این که باز به حرف عرفا بیام برم تو دیدگاه ملا صدرا. در نگاه بینید وقتی ما میگیم الانسان موجودون، ارشاد که وجود الانسان موجودون، درسته؟ بنابرای دیدگاه اصالت وجود، در انسان وجودی است و ماهیت، یعنی ذهن ما از این حقیقت دو مفهوم انتزاع میکنه، وجود و ماهیت. بنابر دیدگاه اصالت وجود داریم صحبت میکنیم. بنابر دیدگاه اصالت وجود، نسبت موجود به وجود انسان، این چیه؟ این حقیقت عقلیه است. وصف به حال شیء، اسناد الشیء الی ما هو له، یعنی این وجود حقیقتاً موجوده و آثار بر اون مترتبه. این حقیقته و اسناد و شیء الی ما هو له هست. عرض شود که اما وقتی میگیم انسان، منظور اون ماهیت انسانه دیگه، که همون حد باشه. اون که میگیم موجوده، این چیه؟ این مجاز عقلیست بنابرای دیدگاه ملا صدرا. و اسناد و شیء الی غیر ما هو له است، برای اینکه ماهیات ما شمت رائحه الوجود، ماهیت حد اصلا در مفهومش اصلا یعنی پایان وجود، اصلا معنا نداره که بگیم خودش وجوده، این اصلا معنا نداره با اون تصویری که ملا صدر از ماهیت و عمل آورده. پس اگر ما میگیم انسان موجوده، منظورمون اگر وجود انسان باشه اون درسته حقیقت، ولی اگر ماهیت باشه این مجاز عقلیه. مجاز عقلیه یعنی نسبت وجود. اگه بگید انسان ماهیت موجوده یا معدومه، در حالی که وجود انسانی در کار نیست، اگه بگه انسان موجوده اون غلطه، چون اصلا وجودی در اینجا نیست. ولی اگر وجود انسان باشه، اگر وجود انسان مصداق داشته باشه، ماهیت و حدش هم هست، ولی نه اینکه حقیقتا باشه، به نحو مجاز عقلی وجود داره، به نحو مجاز عقلی وجود داره. وجود به نحو مجاز عقلی معناش اینه که هست و نیست به دو اعتبار، حاصل کلام اینه به دو اعتبار. ما حد انسان، حد این وجود هست به تبع و به تبع نه، به عرض وجود. نیست یعنی خودش به ما هوه، هر دوش درسته. این میشه وجود بالعرض، وجود بالعرض یعنی این، و این در عالم مصداق داره همونجور که در مجاز عقلی اونها گفته شد. البته این وقتی مجاز عقلی میشه که واقعا در عالم وجود انسانی باشه، ولی اگه نباشه که دیگه اون وقت نسبت به او دادن یعنی به لحاظ عالم خارج غلطه، مگر اینکه تو عالم ذهن تصویر بکنیم، ولی به لحاظ خارج غلطه. این رو دیدگاه ملا صدراست. ملا صدرا در خود این موجود هم حداقل بنابر بعضی از تقریرها از نظریه ملا صدرا، حتی اگر ما فقر وجودی هم را به ملا صدرا نسبت بدیم، در هر حال میگه که این زمین و آسمان و گل و بلبل و درخت و نمیدونم چنین و چنان، اینا بالاخره یه وجود شعاعی، وجود عین وجودی دارند گرچه عین فقره. اون وقت وجود خود اونها موجوده به ذات و بالحقیقت العقلیه، اما ماهیت که حد اونها باشه مجازن نسبت وجود به او داده میشه به نحو مجاز عقلی دیگه. این در دیدگاه ملا صدراست. خب رو دیدگاه ملا صدرا الان شما اونجا مشکلی دارید؟ نه دیگه مشکلی نیست دیگه. شما میگید که اگر وجود انسان بگید موجوده، این حقیقتا همینطوره، گرچه این وجود عین و ربطه، ولی حقیقتا وجود رو میشه به این نسبت بنابر اون تقریرهای یکی از تقاریر از دیدگاه ملا صدرا. اما اگه بگی حد این، ماهیت این موجوده، این به نحو مجاز عقلی است. مجاز عقلی هم نه اجتماعی نقیزه اینه نه ارتفاعی نقیزه اینه. این دقت کردی؟ این تا اینجا در واقع میشه گفت که خود انسانم به یک معنا خودش یک انتزاعه، از انتزاعیات دا به یک معنای عام، یعنی حد از انتزاعی از وجود میشه. وجودات انتزاعی هم وجودشون به همین شکله، وجودات انتزاعی وجودشون به همین شکله. در واقع ما انتزاعیات هم که میگیم اگر دقیق بشیم به اینجا برمیگردیم. وجودات انتزاعی و انحاء وجود یا مفاهیم معقولات ثانویه در ذهن یه وجود مستقل دارن، اما به لحاظ خارج وجودشون به عرض موضوعشون هست به نحو مجاز عقلی. پس در حقیقت انتزاعیات به اینجا برمیگرده و یکی از مهمترین انتزاعیات هم همون حد وجوده که ماهیته. این رو دیدگاه ملا صدراست. اگر کسی از ملا صدرا سوال بکنه که و از حکمت متعالی سوال بکنه که شما بنابر این که میگید اشارت که وجود موجوده، ماهیت که دیگه چیزی نیست اعتباری شد، امکان کجا میره؟ البته امکان ماهوی داریم میگیم و نه امکان وجودی. امکان ماهوی رو دیدگاه ملا صدرا موصوف و موضوعش کجاست؟ خود وجود؟ خود وجود؟ نه، خود وجود که نمیشه بگیم. امکان معناش اینه که متساوی نسبه الی الوجود و العدمه، اون که در اونجا معنا نداره. پس تساوی نسبت به وجود و عدم که امکان امکان ماهوی مینامیم، موصوف و موضوعش کجاست؟ ماهیت حد. و عرض شود که مگر سوال بکنیم که خب ماهیت حد که میگید موصوف که چیزی نیست، اصلا معدومه، چیزی نیست، میگیم نه، به ماهوه هوه معدومه، ولی به نحو مجاز عقلی موجوده، وجودیتش به همون شکل مجاز عقلیه، به شکل مجاز عقلیه، با دو اعتبار، معدومه و موجوده، موجودیتش هم به نحو مجاز عقلی. این رو نظر ملا صدرا اگر کسی اشکال بکنه بگه که آیه ملا صدرا، شما که آمدید ماهیت را اعتباری دانستید، امکان ماهوی، حدوث، قدم، نمیدونم این مفاهیم ماهوی که وصف ماهیته، اینا باید اصلا قائل نباشید، چون موصوفش میگه اعتباری نیست، پس اینا هم نیست. جواب همین میده، میگه نه، موصوفش هست به نحو مجاز انتزاعیات و به نحو مجاز عقلی. اوصاف هم به همین میزان و مرتبه وجود دارن، نه بیش از این. طبعا دیگه وصف امکان و اینها دیگه وصف خارجی و عرض خارجی نیست، اینا من مفهوم انتزاعیه، انتزاعی از انتزاعه. البته دقت دارید دیگه، ما انتزاع گاهی میبینی چند رتبه همینجور انتزاع میشه از هم. حد از وجود انتزاع میشه، امکان از اون انتزاع میشه، ممکنه چیزی دیگه از خود امکان انتزاع بشه. از امکانشون انتظار میشه، حدوث از اون انتظار میشه، حتی جلوتر هم میشه رفت، ممکنه 7-8-10 مرتبه شما انتظاریات درست کنید. بالین این انتظاریات، سر این انتظاریات نهایتا بر بالین ماهیت گذاشته میشه. ماهیت که میگه نیست پس اینام نیست، میگه نه، اگر ماهیت بخواید بگید حقیقتا به نحو اسناد عقل حقیقی هست، بله، نه نیست و اینام به اون معنا نیستن، اما به نحو مجاز عقلی و واسطه در عروض چرا به اون نحو هست و اینام هستن. و اون وقت این نوع حالت انتظایی هستی دیگه هیچ وقت وحدت اون موصوف رو نمیشکنه. اینایی که تا حالا گفتیم اینا همه فلسفه بودا، بله، بله، نه دیگه معقول ثانیه کدوم ماهیات، این قصه ای داره که جای خودش باید بحث کرد. این یکی از نکاتیست که در جای خودش باید بحث کرد. حالا فعلا اینو همین اندازه، این اندازه که عرض کردیم درسته. یک سوال جدی در حکمت متعالی اونها اونجا هست که در فلسفه هست که اگر ماهیت حده، حدم انتظاییست، چطور شما اومدین ماهیات رو میگین معقول اول، اونا رو میگین معقول ثانی، اینا رو میگید که ما به ازا داره ولی اونا میگید ما به ازا نداره؟ این با جای خودش بحث بشه، ولی حرف دقیق و عمیق همین است که الان عرض کردیم دیگه. بخوام وارد اون مقوله بشیم طولانی میشه، دای خود خروج از بحث. اینا نه، اینا از این سوالات است که بعدها مطرح شده خیلی دقیق. ممکنه، حتما ممکنه کلمات های مطهریشون ممکنه باشه، ولی من آدرس خاص الان یادم نمیاد. بله دیگه، عمق قضیه اینه، ولی چرا اینا رو فرق گذاشتن؟ یکی دو نکته‌ای داره که در جای خودش. اونی که عرض کردیم هیچ کاری غلط نیست، رو مبانی حکمت متعالی حرف درستی است کاملا. خب من خواستم ذهنتون رو خوب تو حکمت متعالی بپرورونم تا بیایم در یه فاز بالاتری در عرفان، که در حکمت متعالی بنابر اعتباریت ماهیت، اوصاف ماهیت باید بگیم نیست دیگه، چون ماهیت اعتباری شد. جوابش میشه که ماهیت به نحو مجاز عقلی هست، اوصافش هم به همین نحو انتزاعی و مجاز عقلی هست، اما به نحو حقیقی نه نیست. از این هم ابایی نداریم و تحاشی نداریم. این حرفی است که در حکمت متعالی زدیم. حالا عارف اینجا چی میگه؟ عارف چی میگه؟ چه فرقی داره به حکمت متعالی رو این تقریری که ما از حکمت متعالی ارائه دادیم؟ عارف میگه که عرض شود که حکمت متعالی میگفت که این انسان میگیم موجوده به خاطر علقه‌ای که با این وجودی داره که در همین جا هست، به خاطر علقه‌ای که بین این انسان و وجود همین محدود انسانی در اینجا هست. عارف میگه اینجا این خبر، این خبر نیست، این بساط رو جمع کنید. توجه کردید؟ وجود این آسمان و زمین و اینها، وجود به معنای این که خودش چیزی باشه، حقیقتاً بگیم وجود انسان موجودون بالحقیقه، این قضیه رو منکر عارف میگه اینا موجود حقیقی نیستن. توجه کردید؟ اون بساط وجود رو در این ماوراء ذات، این رو اصلا جمع میکنه. بعد میگه خب حالا شما وقتی میگید که انسان موجوده یا این ممکنات آسمان و زمین اینها موجودن، این به چه معنا میگید موجودن؟ بنابر وحدت لا به شرط مقسمی که وجودی دیگه باقی نموند، یعنی این وجودات خاصه را که ملا صدر را قبول داشت در فلسفه مورد قبوله، این وجودات خاصه که همه نهله‌های فلسفی قبولش دارن با اختلاف مشارب جزئی که دارن، او میگه این وجودات خاصه را به ساتش جمع بکنید. وجود یک واقعیت بیشتر نیست. اون وقت سوال میکنیم که اگر اینجا شما، همین سوالی که اینجا اشکال اول بود، اگر شما یک حقیقت واحد را قائل شدید و اسماء و صفات و اعیان ثابت و تعینات را گفتید که عرض شود که وجودی ندارن حقیقتا، خب پس باید بگید که امکان اینها وجود ندارن دیگه، برای اینکه ماهیات دیگه هیچ، حتی به اون اندازه هم که ملا صدر میگفت نمیشه بگیم اینا وجود دارن. ما میگیم که اینم باز عارف هم میگه مجاز عقلی، منتها مجاز عقلی که عارف میگه خیلی دقیق تر از اونه. مجاز عقلی که میگه، منم که میگم انسان موجوده، مجاز عقلی است. منتها ملا صدر میگه مجاز عقلی است به خاطر اینکه نسبت داره با وجود خودش، چون نسبتی با وجود خودش داره، به نظر میشه مجازن به این نسبت وجود داد. اما عارف میگه وجود خودش که چیزی نیست. این که میگیم وجود داره به خاطر چیه؟ به خاطر تعین اون بودن، نسبتی که با اون برقرار میکنه، به خاطر اینکه جزء ارشاد که تعینات اون هست. ولذا این ماهیات و اعیان ثابته به ماهیهیه معدومتون، به ماهیهیه مستحق وجود و عدم نیست، هیچ استحقاقی درش نیست و میشه همون ممکن. توجه کردید؟ اما کجا این امکان و اینها مصداق پیدا میکنه؟ وقتی که ما بگیم اینها مجازن موجودن، یعنی تعین وجودن، صورت مرآتیه وجودن. بنابراین موجودیت اعیان ثابته که میگید معدومان، به این صاف و روشنی نمیشه گفت اینو بگیم معدومان. اینا معدومان به ماهیهیه، درسته، ولی همینا میتونیم بگیم موجودتون، موجودتون به نحو مجاز عقلی به خاطر نسبتی که به خاطر این نسبتی که با اون وجود برقرار میکنن، نه اینکه خودشون وجود ندارن، نسبتی که با اون وجود برقرار میکنن. پس رو دیدگاه ملا صدرا و دیدگاه عرفا، ماهیات و زمین و آسمان و درخت و چیونها همه موجودات معدوماتن به ذات، موجوداتن به نحو مجاز عقلی و بالعرض. منتها ملا صدرا میگه که چرا موجودن بالعرض؟ موجود هستن به عرض وجود خودشون. اینا میگن موجودن به عرض وجود همون لابشرط مقسمی که تعینات داره، این به عرض اون میگه موجوده. پس این که میگید که امکان موصوفی میخواد و چون موصوفش ماهیاته، ماهیات هم معدومه، پس امکان و اینها باید معدوم باشه، میگیم نه، امکان موصوفش ماهیاته، ماهیات هم موجودات به نحو مجاز عقلی است. امکان هم ارزشش دیگه بیشتر از همین مجاز عقلی نیست. موصوفش هم به نحو مجاز عقلی میشه گفت وجود داره، نه بیشتر، به نحو مجاز عقلی میشه میگه وجود داره. اون وقت این تعیناتی هم که ما اینجا میگیم، این تعینات هم به نحو برمیگرده به ادراک مدرک، منتها ادراک مدرک بی حساب و کتاب نه، ادراک مدرک به همون نحوی که در انتزاییات هست که قبلا هم توضیح میدادیم. بنابراین اینا میشن موجودات به عرض وجود واجب، نه به عرض وجود خودشون، وجود خودشون چیزی در کار نیست، به عرض وجود واجب اینا موجوده و به همین اندازه وجود مجاز عقلی دارن، لا اکثر من هازا. و با این ترتیب اون وقت اشکال اول، اشکال دوم و بسیاری از این اشکالات دیگه با همین تقریر و تحلیلی که ارائه شد حل خواهد شد. بله. نه نه، دیدنش به خاطر اون حالت تعیونه، تعیونه که دیده میشه، ولی ذات که نمیشه دیدهش. اصلا کاری که عرفان کرده اینه که ذات رو از دسترس همه چیز بیرون برده. این همون این خیال اشتباه ماست، خیال میکنیم خود این وجود داره، این خیال اشتباهی ماست. این اینه که ما صورتی که در آینه میبینیم، اگر کسی این مثال رو میزنه، ارسطو یا افلاطون مثال زده، میگه که اون انسانی که در غار بزرگ شده، افلاطونه، انسان غار دیگه، که سایه ها رو میبینه، او اگر از او سوال بکنن اینا رو همه حقیقت میبینه، ولی وقتی که یه دفعه بیانش بیرون میفهمه که ای بابا همش مجاز بوده. این واقعا این کار عرفان اینه که ما در یک بستر یک مجازات همه اینا رو حقیقت میپنداریم، چون تو سطوح بالاتر قرار نگرفتیم. بله بله، همونه. بله، این سوال اول، سوال دوم. خود ما هم همینه، خود ما هم همینه، خود ما هم دیگه از خود ما، از خودمون انتظار داریم، این خودآگاهی ما انتظار خود ما از خود ما، و همش نوعی تعینات دیگه. خود ما هم یعنی همین دیگه، این که نسل الله فانسام انفسهم، این که اقرب الیکم من حبل الورید، یعنی او اصلا ما در یک انتظار و تصویر مجاز عقلی، نه غیر واقعی پوچ، سراب نیست که بشه شرک، حقیقت هم نیست که با اونم یه نوعی شرک دیگه میشه، نه مجاز عقلی. بله خودمون اولا مراتب دیگر وجود ما رو از ما انتظایی دارن، خودمون هم از خودمون انتظایی داریم، انتظا و شیعن نفس هم کافیست برای که مجوز همین مجاز عقلی بشه. اینم هم دارن در همون فصوص، هم بعضی جای این نکته آمده، همون شعور نفس، شعور نفس به ذات خودش همین موجبی میشه که انتظا بکنه از خودش. علم حضوری است دیگه، نه همون علم حضوری در واقع منشه این انتظا میشه. خب قلنا ان موضوعات الامکان و متعلقاتهی به طبع یا تعینات، گفتید موضوع امکان چیه؟ میگه موضوع امکان تعینات. ولا گفتید که خب تعینات که همون ماهیات و نسب و اضافات اصلا چیزی نیست، میگیم نه، لا نسلم که ماهیات و نسب و اضافات غیر قابلت للوجود، قبول نداریم که ماهیات و نسب و اضافات به طور کلی قابل وجود نیست. بله قابل وجود حقیقی و به نحو حقیقت عقلیه نیست، اما به نحو مجاز عقلی هست، و مجاز عقلی هم یک امر گزاف و بی حساب و کتاب نیست. فإنها، عبارت اینجوریه، اگر درست نیست اینجوری درستش کنید، فإنها لو قارنت الوجود و قارنها بله وجود، همینجوری عبارت شما؟ بله، این ماهیات اگر مقارن وجود بشن و وجود با اونها مقارن بشه، صارت موجوده به ضروره، اینا میشن موجود به ضروره. اما این که میگه موجوده به ضروره هستن، توجه دارید که مجاز عقلیه، اونم نه مجاز عقلی در سطحی که ملا صدرا میگفته، در یه سطح بالاتری. الانسان موجودون، رو دید شیخ اشراق و اینها الانسان موجودون حقیقتون عقلیه، رو دید مولا صدرا و عرفا این مجازون عقلی، منتها مجاز عقلی مولا صدرا به اینه که نسبت وجود خود این رو، وجود خود اون رو در همین محدود اینجا به این نسبت میدیم، اما در نگاه عرفا نسبتش با منبع وجوده، ولی اینجا خودش وجود خاصی نداره. این که ما میگیم بنابر یک تحلیل از نظریه مولا صدرا، علتش اینه که بنابر یک تقریر و تحلیل از نظریه مولا صدرا که در بعضی جای اسفاری کلمات نسبتاً مثلا ظهوری در این داره، او میگه وجود این وجود فقری است، و وجود فقری هم رو چنان تلطیف میکنه که تهش اصلا چیزی نمیمونه، نهایتا میشه همون حرف عرفا، یعنی دیگه میگه اینجا وجود حقیقی دیگه نیست جز همون تعین اون وجود. این علتش اینه، بنابر بعضی از تفسیر، یک تفسیر دیگر، یک از نظریه مولا صدرا به عمل اومده، حرف مولا صدرا در واقع برمیگرده به همه حرف عرفا، ولی بنابر تقریر دیگه اینا سه سطح داره. فلاسفه و معمول آدم ها وقتی میگن انسان موجوده، همه خیال میکنن در حقیقتا انسان موجوده، مولا صدرا میاد میگه انسان موجوده مجاز عقلیه، موجود واقعی وجود انسانه، عارف میگه وجود انسان هم خبری نیست. فإن من التعینات ما یکونه، اون وقت این تعینات بعضش موضوع طبیعی وجود خارجی است، این در اون مفاهیم معقولات اولا و موجودات خارجی، و بعضی از این تعینات اون است که موضوع طبیعی اون وجود عقلی است. تو وجود عقلیه بعضی از اوصافی که بر وجودات ذهنی عارض میشه، و بعضی هم موضوعش به موضوع طبیعی به طبع اون وجود مطلقه، یعنی اوصافیه که هم در ذهن هم در خارج، این هم اشاره به وجود ذهنی و خارجی و مشترک داره. بله بله موضوع، بله موضوع طبیعی به معنا نیست، بله موضوع مناسبشه. بله و منها بله ثم انها غیر موجودت به وجود یکون و نفسها و مقوم به مقوم بل نعم بخش ثم خوندم نعم این ماهیات و نسب و اضافات موجود نیستن به وجودی که خودش با خود اینها باشه یا مقومی از مقومات اینها باشه، یعنی نه اینا عین وجودند نه مقوم وجودند، یعنی مجاز چیه حقیقت عقلیه نیست وقتی میگیم اینا موجودند، که اگر ما میگفتیم اینا موجودند به نحو حقیقت عقلیه همه حرفهای وحدت شخصی که تا به حال خوندیم فرو میریخت. ما میگیم موجودن اما نه اینکه موجود نیستن به وجودی که اون وجود عین اینها باشه یا مقومی از مقوماتش باشه، اینجا خبری از وجود نیست تو دایره اینها. ولو کانت الماهیه من حیث و هیه هی غیر مجعوله ولا معلوله، این که گفتیم ماهیت من حیث و هیه هی نه مجعوله نه معلوله و اصولا نیست، این لا یلزم که ماهیات موجوده نه مجعول نه معلول و غیر معلول باشه. ماهیات به ماهیه یه غیر مجعولت ولا معلوله، اما ماهیات موجوده مجعوله معلوله ممکنه، وصف امکان و معلولیت و این اوصاف برش عارض میشه. منطقه خیلی با دقت کرد که وقتی میگه ماهیات موجوده ممکنتون معلولتون مجعولتون، ماهیات موجوده که اینجا میگیم یعنی به نحو مجاز عقلی داریم میگیم نه به نحو حقیقت، اونم مجاز عقلی مولد صدرایی نه، مجاز عقلی عارفانه و عرفانی. فانها لما صارت، این ماهیات چون با مقارنه وجود موجود شده است، احتاجت فی موجودیتها الى مقارنت الوجود الذی هو بغیرها بالضروره، در وصف موجودیت نیاز به مقارنه با اون وجودی داره که غیر از خود این هاست بالضروره. ولا یجب ان یکون کل موجودن موجودن به ذات. خب میگه که پس این موجود که شد یعنی حقیقتا موجود شد؟ میگه نه، لازم نیست که هر موجودی موجود به ذات باشه. به ذات یعنی به نحو حقیقت عقلیه، یعنی واقعا موجود باشه، نه اینجوری. فان من الموجودات ما یکون موجودا بالعرض و به نحو مجاز عقلی. فتعمل ذلک، خب امر دقیق و مهمی. بله متن مغلقه، بله. خب حالا شرحش هم یه مقدار بهتر میشه، گرچه اونم باز یه مقدار اغلاق داره، ولی دیگه حالا بله خیلی بله مولا صدرا بالاخره ادبیات عرفانی را در واقع چی داده. و هذا الموجودیه من الاعتبارات، این موجودیت از اعتبارات عقلیه است، یعنی انتزاعیه، مجاز عقلی است. و لحاظا قد تعرض، چون این موجودیت یک امر اعتباری عقلی است، گاهی عارض بر صفات سلبی و عوارض ذهنیه میشه. یعنی میگیم که مثلا میگیم که کوری هم موجوده، با حال اینکه کوری چیزی نیست. این علتش اینه که این موجودیت ها همه موجودیت های مجازیه، نه موجودیت های حقیقی، ولی نه مجاز به نحو سراب، مجاز عقلی. و من جعل الوجود المطلق من الاعتبارات العقلیه فلعله لم يفرق بینه و بین هذه الموجودیه. این که شیخ اشراق میگه موجودیت و وجود اعتباری است، شاید این که به طور کلی وجود را اعتباری دانسته درست نیست، برای اینکه اگر منظورش از وجود حقیقت اون وجود لا به شرط مقسمی واجب باشه، هاشا و کلا که اون اعتباری باشه، اون واقعی است. اما اگر مقصود این وجودات چی باشه، بله اینا اعتباری است، یعنی نسبت وجود در این جهان نسبت اعتباری است. شاید فرق نگذاشته باشه قائل به اصالت وجود، اصالت ماهیت که شیخ اشراق و امثال ایشون باشن، بین وجود مطلق و این موجودیت مجاز عقلی. الله که میگیم موجودون، وجود مطلق لا به شرط مقسمی حقیقت عقلیه کامله، ولی اینها که میگیم موجودتون به نحو مجاز عقلی و اعتباری و انتزاعی است. بل التبس على نظری امر القسمین، این دوتا رو با هم اشتباه کرده و لذا قائل به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود شده. فجعل حقیقتی که محقق به ذاته هاست، که همون اصل وجوده که اصل سایر حقایق هست، اون رو امر اعتباری قرار داده. فعرف ذلک، که تو ذهن او، یعنی به یک اعتبار میشه گفت که گوشه ای از حقیقت رو مثل این که شیخ اشراق فهمیده، توجه کردید؟ یعنی شیخ اشراق میخواد گویا یه بخشی از حقیقت رو در مقابل مشاهانا فهمیده که باید بگه اینا اعتباریه، ولی نه اینکه دیا بیا کل وجود رو بگه اعتباریه. بله دیگه، بله. اگر ما حالا رو تفسیر حرف شیخ اشراق چیه، منم قدیم دیگه اواخر خیلی وقت مراجعه نکردم، قدیم بزنینم میاد که حرف شیخ اشراق رو ما راه داریم که با حرف عرفا تطبیقش بدیم و بگیم درسته، خیال میکنم اینجوری باشه. حداقل این یکی از تحلیل ها و تفسیرها راجع به نظریه شیخ اشراق میتواند باشه. حالا بعضی راجع به شیخ اشراق کار خاصی کردن، منم حکمت الاشراق رو سابق هم یه مقدارش درستم کار کردم، ولی در این حال خیلی چی ندارم. بعضی هستن از دوستان ما که یه مقدار رو شیخ اشراق بیشتر کار کردن. ما الان در حوزه دانشگاه و پژوهشگاه حوزه دانشگاه داریم درس های اون آقای کیا که دو سه جلد میشه راجع به شیخ اشراق، اونا دارن کار میکنن و به صورت یکی دو جلد کتاب منتشر میشه. نه اون آقای کی دیگه، نه یکی دیگه از دوستان که الان اسمش یادم نمیاد، دو جلد کتاب میشه به زودی اون چاپ میشه از اونجا. در هر حال احتمال داره که ما اون نظریه اگر همه جوانبش ببینیم به این نزدیک بشه. بله بله آقای عزیز، اقول هازا شروع انفی، دیگه شما دیگه همه اینا رو باید بدونید دیگه آقای، هازا شروع انفی حدم تلکل اشکالات و دفع تلکل ایرادات مع تحقیق اصولهم و تأسیس قواعدهم به حیث لا یوهنها شکوک و لا یزلزلها شبه، جوری قواعد و اصولشون رو چی میکنن که شکها اون را سست نکنه و شبها اون را مضطرب و متزلزل نکنه. فاشار الى جواب الشك الاول منها، شك اول شبه اول این بود که تکلیف این امکان چی میشه، که روحش این بود در واقع این که خود اینها موجودن یا معدومن، به ان موضوعات معنی الامکان، اینجوری جواب داده که موضوعات معنی الامکان و متعلقات معنای امکان که عبارتش باشه از مجعولیت و معلولیت و حدوث و غیرها، موضوع امکان و موضوع متعلقات اون، این اینجوریه دیگه، موضوعات امکان معنای امکان و موضوعات متعلقات امکان، یعنی موضوع امکان و مجعولیت و معلولیت و حدوث و اینا چیه؟ میگیم انما هی تعینات و نسبیه کما سبق تحقیق و حاضر کلام فی المقدمه، که من ان الامکان عبارتون ان ظاهر العلم به اعتبار تمایزه عن الوجود به نسبته الى المعلومه. اونجا در مقدمه گفتیم که امکان عبارت از ظاهر علمه، ظاهر علم همون در واقع اون ظهورات و تجلیات و تعیناته، به اعتبار اینکه تمایز پیدا میکنه این ظاهر علم از وجود با نسبتی که به معلومات پیدا میکنه، به خاطر نسبتی که به معلومات پیدا میکنه این از اون وجود وجود واجب متمایز میشه و امکانم تا همین وضعی که اینا متمایز شدن عارض میشه، منتها تمایزش به نحو مجاز، تمایزش به وجودشه، وجودش هم به نحو مجاز عقلیه. بلا شکه که تلک التعینات التي المعلومات، این تعیناتی که معلوماته، چرا تعینات میگن معلوماته؟ برای اینکه انتظار به حسب ادراک مدرک اینها، انما هی این تعینات احوال وجود و صفات وجود است که لا یدرک الوجود الا به حسبها، اصولا وجود رو نمیشه درک کرد، وجود هم واجبه، اون اصلا راه به اون نیست. آقای جوادی همیشه اینو میفرمودن در درس‌ها که اگر درست عرفان رو بفهمی، خدمتی که عرفان به توحید کرده بالاتر از اون تصور نمیشه. این که لیسه که مثل ایشه لا یدرکو شی از شبت که الله اکبر من ان یوسف، اینا همه روی دیدگاه عرفانی قابل تصویره و توحید با این محقق میشه. بله، ولی حالا اون با این خیلی فرق داره. بلا شک ان تلک التعینات که معلومات احوال وجود و صفات وجوده که لا یدرک الوجود مگر به حسب اینها، اگر این تعینات و ادراک ها و انتظاه ها نباشه، اصلا ما این نیستیم، چیزی نیست، هیچی نیست که درباره اون وجود حرف بزنه، چون اصلا ما هم که میگیم خودش این تعین وجوده. اینا همه در مرتبه تعیناته. از الادراک انما وقع من الوجود بر صفات و احوال لاحقه وجود عارض میشه، واقع میشه که بر صفات و احوال وجود که لاحق وجوده در مراتب وجود، که مستهلك از احکام اطلاق و وحدت وجود در این مراتب، تو مراتب که اومد دیگه اون وحدت مخفی میشه، کثرت ها پیدا میشه. ولا شک انها من حیثیه احوال و اعراض و عوارض للوجود یستدع المقارنه. همین که میگی اینا احوال وجوده، باید یه نوع مقارنه ای داشته باشه، ولی نه مقارنه ای که ملا صدرا میگه که بالاخره وجود اینجا هم هست و مقارنه، مقارنه ای که اینجا دیگه چیزی نیست، فقط نسبتی با تعینی با ذاته، با وجود واجب واحده. فکیفه یقال انها غیر قابل للوجود مطلقا؟ کی گفته که غیر قابل للوجود مطلقا تا بگه ما امکان و یه حرف معنا نداره؟ فانها عند مقارنت حال الوجود و مقارنت الوجود ایاها ضروریت الوجود، وقتی که مقارن بشه، تعین او بشه، میشه وجود ضروری داره، ضروریت الوجود، اما همون به حد مجاز عقلی. نعم انها من حیث انفسها به قطع نظر ان معروضها و مقارنت حال اون معروض یعنی خود وجود، این لا یستحق الوجود ولا العدم ایزد، این متساوی نسبت وجود عدمه، نه مستحق وجود نه عدم، بل انما یقتضی به این اعتبار عدم الاستحقاق لشیء منهما. این مایات استحقاق عدم یقتضی اینها، این عدم استحقاق وجود و عدم، که اینا میشه مفهوم امکان. فتعینات و نسبیه که موضوعات به طبع این مفهومن، موضوعات طبیعی این مفهوم هستن، این تعینات نمیگیم که مطلقا قابل وجود نیست حتی به نحو مجاز عقلی، یعنی یه چیز غلطی نیست که بگیم اصلا قابل وجود نیست. فان مقتضا تبع این ماهیات تعینات عدم استحقاقیت وجوده، نه استحقاقیت عدم. توجه دارید که امکان معناش عدم استحقاق وجود و عدمه، نه استحقاق عدم. چون اگر چیزی استحقاق عدم داشته باشه که دیگه میشه محال، دیگه نمیشه موجود بشه. لا استحقاقیت العدم. و ذالکه چرا میگه عدم استحقاق نه استحقاق عدم؟ برای اینکه این احوال، یعنی همین تعینات که احوال وجوده و ماهیات، عند مقارنت الوجود ایاها، و وقتی که مقارنت حال الوجود دو طرف تقارن پیدا میکنن، یسیر و موجوده به ضروره. اون وقت اگر استحقاق عدم بود که نمیتونست موجود بشه، مثل شریک الباری استحقاق عدم داره، اون دیگه نمیتونه موجود بشه. فلوکان استحقاقیت العدم مطلقا مقتضا تبایعها، فلوکان استحقاقیت العدم مطلقا مقتضا تبایعها، لازمش این بود که ممتنع ذاتی موجود بشه به ضرورت وصف، یعنی به وجود، به ضرورت بالغیر. مثلا شریک الباری استحقاق عدم داره، اگر بیاد وجود پیدا بکنه، یعنی به واسطه وصفی آمده موجود شده، این اصلا انقلاب ماهیت میشه. این نیست، حالا این اصلا گفتنم نداشت اینجا، خیلی روشنه. امکان که میگیم، معنامون معنای امکان ماهیات که میگیم ممکنه، معناش نیست که مستحق عدمه، معنیش اینه که استحقاق وجود و عدم نداره. و ذالکه بیان الاستحاله. فظهره که عدم استحقاقیت وجود و عدم مقتضای تبایع تعیناته، و این معنای قولش است که میگه موضوعات امکان و متعلقاتش تعیناته که در متن بود. و علم ایزن که تعینات من حیثیه و امکان مقتضا تبایعها عدم الاستحقاقیه، عدم الاستحقاقیه، مقتضای تبایع عدم استحقاقه، لکن من حیث انها احوال للوجود و صفات ذاتش نیست عدم استحقاق وجوده، اما از حیث اینکه با اون نسبتی برقرار کرده مجازن میگیم موجوده. یقتضی به طب که وجود، ان یکون الوجود در مرتبه از مراتب خودش موضوع این اوصاف و احوال باشه به نحو مجاز عقلی. فإن من التعینات ما یکون موضوعه طبیعی وجود خارجی ضرورت کونی من الاحکام المختصه به هذه المرتبه. بعضی از تعینات همون وجود خارجی هست، بعضیش هم موضوع طبیعیش وجود عقلیه، چون اختصاص داره اون به مرتبه عقل اون تعین. و بعضی از تعیلات هم موضوع به تبش وجود مطلقه در هر دو جا مستاق داره. فعلم ان تعیلات به هازل اعتبار ضروریت الوجود. نعم، این نعم همون نکته دقیق مجاز عقلی، انها غیر موجودتن به وجود که یکون و نفسها. این بنابراین اینه که بگیم اصالت مثلا ماهیت بگیم، یعنی بگیم خودش عین وجوده، او مقومم مقومماتها بگیم که واقعا اینجا وجودی همراه اوست که نظر ملا صدراه. میشه یکون و نفسها و مقومماتها را به نظریه فلاسفه دیگه و حکمت متعالی هم کرد. این تطبیقی که ما الان انجام میدیم اون وقت که نبوده. این فاذا قیل انها غیر قابل للوجود به این معناس لاغه. جان کلام این که گفتید شما اصل حرف رو نمیدونه که اینا هستن یا نیستن، میگیم به یه معنا هستن به یه معنا نیستن، ولی به اون معنایی که میگیم هستند مجاز عقلی است که گردی بر دامن اون وحدت مطلقه نمی نشانه. قوله اون در عبارت که ولو کانت الماهیه، در عبارت مد وسطای اون عبارت ولو کانت الماهیه داشت، الها هنا یعنی از اول مد تا قبل از این لوکانت الماهیه مقدماتی است برای تمهید جواب. و کلم و اونجایی که میگه ولو کانت الماهیه، این شروع در دفع مقدمات سائله، یعنی جواب اصلی اونجا که اونم معنا و مفهومش اینه که من ان الماهیات عندكم غیر مجعوله. مقدمات سائل و سوال اینه که ماهیات پیش شما نه مجعول نه معلول، چون موجود نیست بلکه قابل وجود نیست، پس چطور این ماهیات موضوع امکان شده؟ این سوال اول بود. جوابی که میدیم فعجابه به این که اگر ماهیات من حیث هیه غیر مجعوله ولا معلوله باشن به معنایی که عرفته او آنفن، اگر ماهیات به ماهیه نه مجعوله نه معلول، لا یلزم که ماهیاتی که منزمه به اونهاست وجود، ماهیاتی که وجود به اونها منزمه و ماهیاتی که موجوده است، لمقارنت الوجود ایها، المنزم خبر اول، الموجود خبر دوم، ماهیاتی که منزمه الی الوجوده و ماهیاتی که موجوده است لمقارنت الوجود ایها، اونم مجعول و معلول نباشه، نه اونم موجوده. ولا ذالک لانه اذا صارت بمقارنت الوجود الخارجی، به وجودی که خارج از ذاتش موجوده، فحتاجت در موجودیتش به ضروره به اون مقارن خارجی که غیر این ماهیات به ضروره، یعنی با نسبتی که با بیرون خودش برقرار میکنه به نسبت موجود میدیم. ولا معنا للمعلولیه بل جعل، غیر از احتیاج در وجود به امر خارجی. منتها معلولیت و جعل و اینها در اون نگاه های حکمت فلاسفه قبل از حکمت متعالیه یک معلولیت این بود که واقعا یه چیزی اینجا معلول بود، در نگاه حکمت متعالیه یه خود رقیق تر شد. در این نگاه معلولیت اونها همه مجاز عقلیه. فلا این قیل انکم قد ذهبتم الى ان الوجود امر واحد حقیقی ما عداه عدم محض و ان تکثر انما هم امر عدمی لا تحقق له فی نفسه. شما گفتید که یک وجود بیشتر نداریم، مثلا چیزی دیگه نیست، باز دارید میگید هست. فکیفه یسه اعتراف کن به ما یشعر به تعدد الوجود. اینجا اومدید اعتراف کردید که تعینات موجوده و ما یستلزم اون وجود را. قلنا که قلنای ما همونه که دیگه، موجود اگر وجود حقیقی حقیقت عقلیه، نه ما میگیم اونی که قبلا گفتیم این حقیقت عقلیه نیست، اما من مجاز عقلی میگیم هست. این حرف با این تضاد و تعارض و ناسازگاری نداره. قلنا مسلم ان الوجود امر واحد حقیقی و هو الموجود بالذات. این همونیست که وحدت شخصیه. و الواحد الذی ما اداه و اون امر واحد حقیقی است و واحدی است که ما ادای اون عدم محضه. اما لذالک الواحد احوال کما عرفت غیر مذره یظهر، این واحد در اون احوال به حسب اون احوال، یعنی یک نوع تجلیات و ظهورات داره. فإن الواحد من حيث هو هو لا يعقل ولا يدرك فإن إذن لو أضيف الوجود إلى المدرك من تلك الأحوال بحسب ما ظهر فيها. اگر وجود را به مدرک از این احوال، یعنی بگیم این چیزایی که ما درک کردیم در شهودمون نسبت میدیم به حسب اون چیزی که ظاهر شده اون واحد در این احوال، به مشاهدت آثار ظهورش هم به اینه که آثار اون در اینها ظهور پیدا کرده، به این اعتبار این موجود یکون ذالک الموجود موجودن اما بالعرض مجاز عقلی لا بالذات، اونم مجاز عقلی مولا صدرایینه، مجاز عقلی عرفانی، از اضافه الوجود به این مدرک انما هو به حسب توهم این مدرک و اعتبارشه، یعنی به حسب شهود و تجلیشه. از الموجود فی نفسه لا نسبت فی، اگر وجود در اون مرتبه عالیه در نظر بگیر نسبتی نداره، و نسب وهمیه اعتباریست که لا یقده فی حقیقت الاشرا اصلا، ضمن این که نسب اعتباریه، این نسب اعتباریست و در حقیقت اشرا ضربه‌ای به اون وارد نمیکنه. اون مجاز عقلی رو با درست تصویر کرد. فقولهم التوحید و اسقاط الاضافات اشارت الى هذا المعنا، این جمله خیلی مشهوره، التوحید اسقاط الاضافات، توحید کامل اینه که در واقع این اضافات و نسب رو نبینی، وقتی نبینی دیگه یک چیز بیشتر نیست. و قوله ولا یجب ان یکون کل موجود موجودا بالذات اشارت الى هذا السؤال والجواب و یفهم من تقریری علی الوجه المذکور ما یحتاج فی ادراکی من عبارت یحتاج فی ادراکی من عبارت المصنف الى تأمل فلا تغفل عن، دقت که بکنید دیگه همین بحث بیرون میاد. ثم انما یضاف الى الماهیات و ینسب الى التعینات و یا ما یهمل علیها من الوجود، اونی که به ماهیات نسبت میدیم و به تعینات حمل میشه و حمله بر اونها میشه از وجود، این معنای اعتباری که هست که حصولی برای اون نیست، اطلاع به اعتبار مدارک ما، یعنی انتزاعیه، یعنی مجاز عقلی، اینم در ظرف ادراکه، از لیس له فی الخارج عنها محازن، ما به ازای مستقلی نداره که ما عرف، فیکون الموجودیه المدرکه لها من الاعتبار، فیکون الموجودیه المدرکه لها من الاعتبارات العقلی، موجودیت ادراکی برای اینها از اعتبارات عقلیه است، ولی اعتبارات عقلی نیشغولی یا گزاف یا غلط نیست، اعتبار عقلی به نحو مجاز عقلیه. بلهذا قد تعرض این وجود اعتباری صفات سلبیه و عوارض عدمیه، یعنی چیزای معدوم هم میگیم که تاریکی موجوده، الان تاریکی است، یا میگیم کور است، وجود نسبت به اینا نسبت. و من جعل از متأخرین مثل شیخ اسراق نفس وجود مطلق را از اعتبارات عقلیه، گویا فرق نگذاشته بین وجود مطلق و بین اونی که یکون و موق و ادراکی من احوال المستقل، بین وجود مطلق و اونی که جای ادراک اون وجود مطلقه، که عبارت است باشه از احوال وجود مطلق که مستهلک است در این احوال احکام وحدت و اطلاق، بلکه التبس بر نظرش امر این دو قیز، فجعل حقیقت حق به ذاتها که اصل سایر حقایق امر اعتباری، فعرف ذالک و هازا غیر و بعید منها، میگه اونا در این سطحی نیستن که این حرفا رو بفهمن. فا این من رام به اهتدای بصیرت ال قولا ان من رام به اهتدای بصیرت ال هولا ان یهوم هول مثل هذا الحما یا هما که من رکب متن عمیا، کسی که قصد بکنه با هدایت چشم دوبین خودش، چشمی که واقعیت نمیده، دوگانه میبینه، کسی که این آدم بخواد قصد بکند که بچرخد و بگردد اطراف مثل این قرقگاه و حریم بزرگ الهی، این مثل کسی است که من رکب متن عمیا، کسی که بر یک عرض شود که سوار یک حیوان به اصطلاح کور و بیراه رو سوار شده، به مقصد نمیرسه. فلا غرب ان یخبت، بس عجیب نیست که یخبت خط اشوا، مثل آدمی که کوره خط بکنه. بله، اول چشم دوبین، یعنی اونی که هر دو رو موجود میبینه حقیقتاً، چشم واقع بین یک وجود میبینه و بقیه شؤونات و مجازات عقلیه. چی؟ بله میشه. بله، صلی الله علی محمد.